پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی برابر است با ششم ماه می 2021 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای این دنیای وسیع که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من و همکار خوبم علی عزیز در لندن رو از دو نقطه جهان بپذیرید. مژده ای دارم برای دوستداران شنیدن تفسیرها و تحلیل‌هایی که جناب دکتر منصور فرهنگ داشتن و دارن. امروز در خدمتشون خواهم بود. بعد از مقدمه کوتاه می‌رویم به شرق امریکا، به نیویورک، و می‌نشینیم پای صحبت‌های ایشون. قبل از اینکه بپردازم به یک مقدمه کوتاه، باید از جناب دکتر میلانی مثل همیشه سپاسگزاری کنم و محبت ایشون طی سالیان شامل حال من بوده و همچنین محبتی رو که جناب آقای حمید مقدم کرده بودن و برای من واقعا باعث افتخار هست که بعضی از هموطنان بسیار فرهیخته و خیر ما و کسانی که واقعا برای فرهنگ ایران دل می سوزونند ما در جامعه همون داریم در خارج از کشور و ایشون اظهار لطف کرده بودن راجع به برنامه ها که سپاسگزارشون هستم. اما این روزها علارغم تلاش زیادی که می کنم که کدورت رو بین بسیاری از دوستان قدیمی و کسانی که دیگه به سنین کهولت رسیدن مثل من حل و فصل بکنم، کارم به جایی نمیرسه. بعضی از این دوستان ما پاشون رو توی یک کفش میکنن و یک لجبازی و یک کینه‌جویی عجیب غریب بیمنطقی رو من شاهد هستم که گاهی فوق‌العاده آزاردهنده است. بحث این مطلب و شکافتنش خیلی طولانی هست و امیدوارم در یک برنامه من در این مورد کاملا در این مورد اون چیز رو که مورد نظرم هست بتونم ارائه بدم در این برنامه. اما دو موضوع بسیار مهم مطرح در امریکا، یکی مسئله پیشرفت تعداد افراد، یعنی واقعا رقمهای بسیار بسیار خوشحال کننده کسانی که رفتن و واکسن ضد این ویروس واقعا خطرناک و عجیب غریب رو زدن و تعدادشون روز به روز داره بیشتر میشه، منتها کار به جایی رسیده که عده‌ای با توجه به پاره ای از اطلاعات بسیار بی اساس و بی پایه و مسخره، یعنی واقعا اینقدر خنددار هست که حد نداره، باعث میشن که اون گروهی که نگاه میکنن به این اطلاعات در اینترنتی که همه جور آجیلی درش وجود داره و خطرناک میدونن این رو، زنان رو ترسوندن، خانوم ها رو، که این میتونه بچهتون رو ناقص الخلقه به دنیا بیاره، نمیدونم ممکنه سخت جنین بکنید، ممکنه که خودتون مریض بشید، نمیدونم انواع و اقسام صحبت ها، شیرتون ممکنه خشک بشه و این واقعا یه معضلی شده برای حکومت و دولت بایدن. اما در سال 2001 در سپتامبر 11 سپتامبر سال 2001 وقتی که اون حمله وحشتناک به برج‌های دوقلوی امریکا صورت گرفت و خب یک وحشت عجیبی رو به وجود آورد، یک به دنبال اون شاید همون کسانی که موجب این حملات شده بودن و شاید جدای از اون، یک ماده خطرناک عجیب غریبی رو توی پاکت‌های پستی گذاشتن به اسم انتراکس که بسیار کشنده بود و این پاکت ها رو روانه فرستنده های تلویزیونی ABC، CBS، عرض کنم NBC و مجله روزنامه نیویورک پست و حتی نشنال انکوایرر کردن و متوجه این نامهای پستی رو برای چند سناتور فرستادن. در نتیجه این اقدامی که معلوم نبود کی پشتش هست، 5 نفر کشته شدن و در اون ایام شرکت بایر یا به قول امریکایی یا بایر که معرف حضور شما بینندگان عزیز هست، آسپرین بایر معروفه، داروهای شرکت داروسازی بایر معروفه و اون یک آنتیبیوتیکی رو به اسم سیپرو تولید کرد که میتونست برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از امتراکس مفید باشه. منتها میزان تولیدش کافی نبود و دولت خواسته بود که اقلن 20 میلیون دوز از این دارو که به صور مختلف تهیه میشد تهیه بشه، در اختیار مردم امریکا قرار بگیره در صورت نیاز، که شرکت بایر گفته بود که ما حدود 1.5 سال وقت میخوام که این میزان رو تولید بکنیم. در اون موقع دولت وقت، دولت آقای اگر اشتباه نکنم جورج دبلیو بوش، پا در میون گذاشت و گفتش که شرکت‌های دارویی دیگر آمدن گفتن اگر که مسئله امتیاز و حفظ امتیاز که یک محدودیتی داره وقتی یک دارویی رو توسط یک شرکت دارویی تولید میکنن، جاهای دیگه حق ندارن، امتیاز مربوط به اونها هست، به اون شرکت اولیه هست و یه محدودیت زمانی داره که بعد رفع میشه یا به پایان میرسه. به هر حال در اون رابطه این شرکت ها آمدن گفتن که حاضرن که ظرف 12 هفته اون میزانی رو که دولت در نظر داره تولید بکنن. براشفتگی پیش آمد از طرف شرکت بایر و نهایتاً شرکت بایر قبول کرد که در عرض مدت خیلی خیلی کمتر این کار رو انجام بده. اون شرکت ها گفته بودن 12 هفته این رو تولید میکنن، شرکت بایر گفت که از اون 1.5 سال هدف اولیه میگذره و خیلی سریعتر تولید میکنه و پیش قدم این در مجلس و در سنا آقای چاک شومر بود که الان رئیس اکثریت هست در مجلس سنا. به هر حال در حال حاضر دیروز آقای جو بایدن اعلام کرد که ما اگر که شرکت های تولید واکسن کرونا تولید به حد کافی نکنن که ما بتونیم به سراسر دنیا برسونیم این واکسن رو، شرکت های دیگر رو ما به میان خواهیم آورد که اون شرکت ها بتونن تولید بیشتر بکنن و به خصوص الان با فاجعه‌ای که در هندوستان داره میگذره میتونیم به جهانیان کمک بکنیم که این ویروس رو مهار بکنیم، چون به هر حال این ویروس هر جایی که باشه با تغییر شکلهایی که میده میتونه کشنده باشه و ادامه پیدا بکنه فعالیتش به اشکال مختلف. به هر حال این یکی از خبرهای مهم روز هست که دیروز باش روبرو شدیم و بعدم جنجالی که در مجلس نمایندگان برای اخراج و خلع کردن خانم لیز چینی، دختر آقای چینی از دولتمداران معروف امریکا که فقط به صرف اینکه انتقاد کرده بود از آقای ترامپ و در اون جریان استیضاح ترامپ شرکت کرده بود، او رو دارن از اون به اصطلاح پستی که داره خلع میکنن که سر و صدای زیادی به راه انداخته. و آخرین و نه کمترین مسئله موفقیت آمیز این کار آقای ایلان ماسک هست که تونست این سفینه چند ده طبقه رو، مثل این که خیلی عظیم هست، بیاره و سالم بنشونه به زمین که در تلاشای قبلی موفق نشده بود. خبرها پیرامون این قضایا فراوان هست، من ترجیح میدم که بیشتر از این پرچونگی نکنم، برویم و بنشینیم پای صحبتهای بسیار خوب و پر از اطلاعات جناب دکتر منصور فرهنگ و با سپاس از حضور مجددشون در برنامه.
سلام
دکتر فرهنگ، چی داره میگذره در صحنه سیاست ایران؟ مسئله این مذاکرات برجام، و هر روز ما خبرهایی میشنویم که بسیار با همدیگه تناقض داره. یعنی آخرین خبرهایی که من امروز تعقیب میکردم، مثل این که مقامات امریکایی گفتن مثل این که جمهوری اسلامی جدی نیست برای برگشت به برجام، و بعد خب صحبتهای آقای رهبر و سایر مسائل که تک تک بهش خواهیم پرداخت. میخواستم در درجه اول نظرتون رو راجع به این نگرانی که بین بسیاری هم از هموطنان ما وجود داره که اگر آقای بایدن برخلاف آقای ترامپ خیلی داره با جمهوری اسلامی نرد عشق میبازه، بخوایم خیلی رو راست بگیم، و اون سختگیری ها و تحریم های حیرت انگیزی رو که آقای ترامپ قائل شد برای در واقع به سر عقل آوردن جمهوری اسلامی، و البته ما نتیجه از اون ندیدیم، ولی به هر حال اونها معتقدن که جو بایدن داره همون کار رو میکنه که اوباما کرد، و این معنیش تداوم حضور جمهوری اسلامی، کشدارها، چپاولها و سایر مسائلی است که ما طی این 42 سال شاهدش بودیم و هستیم. نظرتون رو میخواستم جویا بشم در این.
ببینید، در رابطه با مسئله برجام و گفتگوهایی که بین ایران و آمریکا وجود داره، چه مستقیم چه غیر مستقیم، تأکید من روی واقعیاته. یعنی به این معنا که اول ببینیم اون چیزی رو که هست به شکلی که قابل تبیینه در نظر بگیریم، و اینکه قضاوت‌های ارزشی که چه خوبه از نظر منافع ملی ایران یا از نظر ارزش‌هایی که ما بهش معتقدیم، در اون موقع میتونیم قضاوت بکنیم. ولی قبل از اینکه به اون قضاوت برسه، قبل از اینکه به اون به اصطلاح موضع‌گیری ارزشی برسه، لازمه که آدم اون واقعیت رو، اون چیزی که هست، ببینه و درک بکنه. و اون اینه که امروز این مذاکرات به نظر من داره بر دو طرف، میگن که داره با بسیار خوشبینن نسبت بهش، ولی در ضمن مواضع رسانه‌ای رو که میگیرن، اینها مخاطبین متعدد داره. مثلا ایران میخواد ادعا بکنه که عجله‌ای در دستیابی به نتیجه نداره، و آمریکا هم میخواد به اصطلاح موضعی بگیره که در برابر منتقدین و مخالفین داخلی که حتی از ایران میخوان به اصطلاح آوانس‌های بیشتری بگیرن برای بازگشت به برجام. ولی واقعیت اینه که دو طرف میخوان برگردن به برجام به همون شکلی که در سال 2015 بود، و هر دو طرف منافع مشترک دارن که بتونن به این نتیجه برسن. به این شکل این تقابل بین ایران، به اصطلاح این توانایی بالقوه ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای، خطری برای امنیت و منافع اساسی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چینه، بدون چون و چرا. و مهار کردن این برنامه اولویت داره به مسائل دیگه‌ای که با ایران دارن در خاورمیانه. یعنی از نظر کیفی تفاوت اساسی هست بین مهار کردن برنامه هسته‌ای ایران و دخالت‌هایی که ایران در منطقه داره، دخالت‌های نظامی، دخالت‌های سیاسی، کمک به تروریسم و غیر ذلک. به این شکل اگر ایران بخواد این توانایی بالقوه ساخت سلاح هسته‌ای رو به بالفعل برسونه، در اون موقع بدون چون و چرا کشورهای دیگه خاورمیانه هم این کار رو خواهند کرد. یعنی حداقل ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی توانایی بالقوه این کار رو اینا از نظر تکنولوژی و به امکانات اقتصادی دارن. و عهدنامه بند گسترش تسلیحات هسته‌ای هم که همه این کشورها امضا کردن از جمله ایران، این حق رو به امضا کنندگان عهدنامه میده که با یک اخطار 90 روزه میتونن از این عهدنامه خارج بشن. بنابراین نگرانی اروپا و آمریکا و چین و روسیه اینه که توانایی ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای میتونه عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای رو نابود بکنه و این سخت برای اونها نگران کننده است. به همین دلیل بود که در دوره اوباما 6 قطعنامه که علیه ایران به تصویب رسید در شورای امنیت، هر 5 کشور بهش رأی دادن و امروز هم هر 5 کشور در این رابطه با هم همکاری میکنند. به روسیه و چین یک تفاوتی در این رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا دارن، به این شکل از یک طرف میخوان این برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه، از طرف دیگه نمیخوان انزوای سیاسی و اقتصادی ایران از بین بره. در اینکه ایران هرچی منزوی تر باشه از نظر منافع اقتصادی چین، خصوصا دستیابی به بازار ایران و خرید نفت از ایران با به اصطلاح قیمت تخفیف داده شده، بهتره. ولی اولویه اونها هم این به اصطلاح چون زنی هایی که میکنن، این اهرم هایی که به کار میبرن برای اینکه آوانس گرفتن ادامه داره. این دیپلماسی یک راه حل اینه و اگر دیپلماسی نتونه به نتیجه برسه جنگه، و جنگ یعنی نه ایران جنگ میخواد نه آمریکا. و بر فرض اگر فرض بکنیم که ایران به هر دلیلی به خواسته های آمریکا و اروپا تمکین نکنه و کار به درگیری نظامی کشیده بشه، در اون موقع میتونن آمریکا، اسرائیل میتونن تأسیسات هسته‌ای ایران، تأسیسات نظامی ایران و حتی زیرساختای اقتصادی ایران رو از راه بمبارون کردن صدمات وسیع بزنن، نابود بکنن. ولی این کار به نظر من در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو تثبیت‌تر میکنه، یعنی جنایات و ظلم رژیم فاشیستی در برابر این جنگ شدیدتر میشه، همونطور که در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم که این جنگ به رژیم کمک میکرد. اینه که کسانی که به هر حال میخوان فشار به ایران بیارن، همه ما به فشار به ایران بیارن، در برابر این معضل قرار گرفتیم که این فشاری که بخوان به ایران بیاریم، این برخلاف اولویت سیاست خارجی آمریکا در رابطه با برجام، و از این در این مورد آمریکا با کشورهای عربی و با اسرائیل اختلاف نظر داره. اونها میخوان که این تقابل ادامه پیدا بکنه و فشار انقدر به ایران زیاد بشه که ایران توانایی کمک‌های مادی و نظامی به طرفداران خودش، خصوصا حزب الله در لبنان نداشته باشه، که اینا آمریکا هم 100% باش موافقه، ولی میگه قبل از اینکه ما بخوایم به اونجا برسیم باید این خطر کیفی رو، این خطر هسته‌ای شدن ایران رو با اون اول، یعنی به طور کلی این دوتا رو اصلا جدا میکنن. دخالت های ایران در منطقه، رقابت های ایران با اسرائیل و غیر ذلک، اینا مسائلی است که بی سابقه زیادی در روابط بین المللی داره و تردیدی نیست که دیر یا زود ایران در منطقه سرش به سنگ میخوره. این تصور که ایران بتونه عراق رو کنترل بکنه یه حبی بیدش واقعا کودکانه و ابلهانه ایه. دیر یا زود ایران با بن‌بست روبرو میشه و میتونه یا بیرون بیاد یا به طور کلی اخراج بشه، همونطور که نخست وزیر امروز عراق بارها داره از ایران انتقاد میکنه که دخالت نکنین و غیر از اون، حتی داره سعی میکنه که بین ایران و عربستان سعودی نوعی وساطت و میونجیگری بکنه به خاطر اینکه منافع عراق میتونه از این جهت تامین بشه. این واقعیتی که الان در اونجا وجود داره و اگر ما فکر بکنیم که فشار بیشتر به ایران نتیجهش این میتونه بکشی که رژیم تغییر بکنه و یا این فشار بتونه زمینه برای نیروهای مترقی ایران ایجاد بکنه، این متاسفانه ارتباطی به واقعیات رو زمین نداره.
دکتر فرهنگ، این تحلیلی که ما باش روبرو هستیم از طرف بعضی از تحلیلگران، این که در واقع اتحادیه اروپا، امریکا و حتی روسیه و چین در واقع به هیچ وجه نمیخوان این رژیم ساقط بشه، نه مسئله حقوق بشر واسه شون اصلا مطرح نیست و مسائل مربوط به این ذلتی که مردم ایران دارن متحمل میشن، و از قبل این قولی که الان درست شده که ما در سابق هم شاهدش بودیم، وقتی که شخصی به اسم کارلوس علم شد و شده بود یک لولوی سرخرمنی، و الان این کشورهای بزرگ دارن بالاترین میزان فروش اسلحه رو به این کشورهای عربی و اون منطقه انجام میدن، سلاحهایی رو میفروشن به اونا که نه توان استفاده ازش اونجا هست، چون بالاخره آموزش‌های طولانی مدت میخواد اینها، و تا موقعی که به نتیجه برسه این سلاح‌ها دیگه به سلاح از رده خارج شده، ابسولیت شده. شما پاسختون به اونها چیه؟ مسئله حقوق بشر واسه مردم ایران چی میشه؟ مسئله حقوق زنان واسه مردم چی میشه؟ مسئله گرانی که داره مردم رو واقعا به سطوح میاره و مردم یک لقمه نون نمیتونن سر سفرهشون بیارن، این مسائل چی میشه؟ آیا جامعه جهانی مسئولیتی در قبال این گونه مظالمی که در اون مملکت طی سالیان این رژیم بر مردم ما روا داشته واقعا مسئولیتی ندارن؟ جامعه جهانی مسئولیتی نداره صرف نظر از منافع و چیزای خودشون؟
در دنیای واقعیات، در سیاست خارجی و روابط بین المللی، مسئله امکاناته. وقتی در کاخ سفید یا در بریتانیا یا در فرانسه یا در ایتالیا یا در هر کشوری میشنن یه تصمیمی راجع به منافع اقتصادی امنیتی خودشون بگیرن، میبینن چی ممکنه و برای رسیدن به اون از چه وسائلی باید استفاده کرد. در حال حاضر تغییر رژیم در داخل کشوری مثل ایران برای آمریکا به عنوان یک امکانی که بخوان یکی از دنبالش برن همچی چیزی وجود نداره. نه اینکه نخوان، سخت آرزومندن کسانی که در کاخ سفیدن مثل من و شما، سخت علاقمندن که رژیم شبه فاشیستی ایران نابود بشه، از بین بره و گروه ها و عناصری سر کار بیان که به اصطلاح عرف و قوانین بین المللی رو بهش احترام میزنن. ولی آیا این ممکنه؟ امکان این از چه راهی؟ امکان این از جهت تئوری اینه که مثلا آمریکا بیاد 1 میلیون سرباز بفرسته به ایران، یعنی کاری که مثلا در عراق کردن، در افغانستان کردن، در سوریه کردن، در لبنان کردن و در تمام اینجاها، در اینجاها نتیجه چی شده؟ گرفتاری های وسیع تر آمریکا از نظر اقتصادی و پرستیجش در دنیا. ببینیم که از افغانستان دارن میان بیرون بعد از 20 سال، از عراق دارن میان بیرون و تحت محدود به اونجا نیست. آمریکایی‌ها سخت علاقمند بودن که در ویتنام دولتی سر کار بیاد که با اونها 100% در اون زمان هماهنگ باشه در جنگ سرد. 10 سال اونجا جنگیدن، 3.5 میلیون ویتنامی کشته شد، نزدیک 80,000 آمریکایی کشته شد و چه خرابی هایی به آخر سر هم اومدن دیدیم که با چه وضعی. یا روسیه در افغانستان 10 سال در اونجا بودن، 1 میلیون افغانی کشتن، بیش از 15,000 روسی کشته شد و آخر چی شد؟ با افتضاح اومدن. یعنی چی خوبه؟ بله، چی خوبه فرق میکنه با اون چیزی که ممکنه. بنابراین امروز اون چیزی که از نظر آمریکا یا ممکنه و اولویت داره براشون این که برنامه هسته ایران رو مهار بکنن. به طور کلی من میخوام بگم در تمام کشورهای دنیا در این 70-80، یعنی از زمان بعد از جنگ دوم جهانی که بیانیه حقوق بشر به عنوان یک سندی مورد احترام و تبلیغات قرار گرفت، هیچ کشوری در دنیا نیامده به خاطر تعهد به حقوق بشر منافع اقتصادی و امنیتی خودش رو فدا کنه یا به تردید بندازه. متأسفانه ای کاش اینطوری بود، آرزوی. ولی من شخصا معتقدم اگه در ایران هم، ما در ایران یه دولت 100% دموکراتیک داشته باشیم که با رأی مردم انتخاب شده و با درخواست در اون موقع اگر ایران میخواد با کشورهای دیگه روابط اقتصادی و تجاری داشته باشه، آیا نگاه میکنه اول ببینه که حقوق بشر در اون کشور به چه شکلی وارد در بررسیه؟ به هیچ وجه. ممکن شعار میشه داد، سخنرانی میشه کرد. اون چیزی که در دنیای غربی نهایت جالبه و مهمه و ما باید ازشون حمایت کنیم، این نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین الملل، مثل دیدبان حقوق بشر، مثل حقوق بشر بین المللی اروپا و غیره، که اینها ارتباطی به دولت ندارن. منابع اقتصادیشون به هیچ وجه ارتباطی به دولت نه تنها ندارن، حتی از کشورهای خودشون هم انتقادات زیادی دارن. بدون چون از اون جهت بله، توجه به حقوق بشر در دنیای غرب برای بخشی قابل توجهی از جامعه اقلیتی که نه تنها مخالفش باشن به هیچ وجه، ولی موضوع اینه که همیشه وقتی دفاع از حقوق بشر پیش بیاد میگه بهای اون چیه. این ایران و هیچ کشوری در دنیا نبوده نیست که بگه دفاع از حقوق بشر اینقدر اولویت داره که منافع دیگه، یعنی اقتصاد به اصطلاح امنیت دیگر کشورها باید فدامون. همچیزی وجود نداره. اینه که ماها وقتی در خارج از کشور صحبت حقوق بشر میکنم، حرفامون درسته، آرزوهامون هم قابل احترام و قابل اعتماده، ولی اگر واقعا ما به حقوق بشر اعتقاد داریم، یا حقوق بشر اعتقاد داشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم ها تنوع فکر و اندیشه و رفتار و اعتقادات دارن و ما باید به این تنوع اعتقادات و اندیشه و رفتار احترام بذاریم و امنی و نیت اونها رو مورد سوال قرار ندیم. خیلی جالبه کسانی که میان از آمریکا گاهی اوقات این انتقادات رو میکنن، اگر یه ایرانی دیگه بیاد یه موضعی در انتقاد از اونها بگیره، اون ایرانی رو متهم به اصطلاح انگیزه خلاف میکنن. اینکه اینها این دیگه فرهنگ سیاسی ماست که اجازه باید ما رو وارد بکنه به اینکه این فراجناهی فکر کردن و همیشه مشکلات رو به دیگری پرتاب کردن. مطمئن این توی رفتار و کردار ما وجود داره، ولی با نهایت تأسف ما رو از فهم و درک و به طور کلی گرفتن مواضع واقع بینانه دور میکنه.
دکتر فرهنگ، ما در گذشته شاهد این بودیم که جامعه جهانی در مورد بعضی از این رفتارهای شبیه رفتار جمهوری اسلامی و یا خیلی کمتر از اون عکس العمل نشون داده، عکس العمل شدید نشون داده، در کنار مردم اون کشورها ایستاده. در افریقا شاهدش بودیم، در جاهای دیگه شاهد بودیم، و در مورد ایران خبرهایی که میرسه، جنایاتی رو که این رژیم مرتکب میشه، کشدارهایی رو که بدون پروا داره انجام میده و اهمیت نمیده به اون عکس العمل هایی که هست، سختگیری به تمام گروه های اعتقادات مذهبی که ما شاهدش هستیم، بهایی یا ظلمی که بهشون میشه، الان مسئله بعد از اون گرفتاری هایی که واسه جامعه بهایی به وجود اومد که مدارسشون یعنی بچه های بهایی رو از ادامه تحصیل محروم کردن، اموال اینا رو مصادره کردن، قبرستونشون رو شخص زدن، و الان شکنجه هایی رو که متوجه آقای نوریزاد هست و تمام دنیا ازش با خبر هستن، و زنان بسیار بسیار دلاوری که ما داریم در ایران، مثل خانم ستوده، مثل خانم محمدی و تعداد زیادی از زنانی که واقعا سینه سپر کردن و در مقابل این رژیم سفاک سفارایی کردن، فکر نمی کنید یک نوع چشم پوشی هست راجع به ضمن این که گاهی یک به صورت خیلی گذرا راجع به این مسائل ایران هم صحبت میشه در جوامع جهانی، ولی اونطوری که باید و شاید ما شاهد نیستیم، و همونطور که عرض کردم عده زیادی معتقدن که منافع مالی بیشتر مطرحه در این رابطه و فروش اسلحه تا مسئله نگرانی های دیگری که به حق شما ازش نام بردید.
اول اینکه این مطالعات راجع به نفی و نقض حقوق بشر، بهترین اسناد و مدارک و شواهد غیر قابل انکار رو عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر یک کتابخونه درست کرد. من خودم 40 ساله که شورای به اصطلاح مشاورین حقوق بشر در این رابطه هستم و فعالیت ها بسیار و سخت قابل احترام و مبارزه برای حقوق بشر مبارزه ماست. ولی اگر بله آرزوی من، آرزوی شما، آرزوی بسیاری از ایرانیان یا مردم دیگه اینه که وقتی سیاستمداران در دنیا میخوان راجب ایران تصمیم بگیرن، بیان حقوق بشر رو به عنوان یک اصل بنا اصل بهش توجه بکنن. ولی با نهایت تأسف دنیایی که با زندگی میکنیم اینطوری نیست. منافع آمریکا که در ایران منافع اقتصادی الان نداره. آمریکا مثلا در رابطه با کره شمالی، در کره شمالی هدف بزرگ آمریکا اینه که کره شمالی رو نذاره به عنوان یک نیروی مهم هسته‌ای در آسیا به وجود بیاد. اونه بعد محکوم کردن حقوق بشر. اگر از محکوم کردن بخوایم بالاتر بریم و بگیم که از خارج باید دخالت نظامی بشه برای اینکه به اصطلاح مستبدین فاشیستای ایران بتونن از کار برکنار بشن، اون کارو آمریکایی‌ها گفت مثال زدم براتون، اون کارو جاهای مختلف کردن و به نتیجه نرسیده. یعنی امروز اکثریت بزرگ مردم آمریکا و اروپا با دخالت نظامی کشورهای خودشون در ایران یا در خاورمیانه یا در جای دیگه مخالفن. علتش هم میگن اون جاهایی که ما دخالت کردیم چه نتیجه ای داد از نظر حقوق بشر یا دموکراسی که بخوایم ادامه بدیم. این یه واقعیتیه که وجود داره.
دکتر فرهنگ، در رابطه با آنچه که گفتید که امریکا در ایران جمهوری اسلامی منافعی نداره، فکر نمی کنید باز برگردیم به همون فروش اسلحه به کشورهای همسایه در ایران؟
بدون اون بزرگترین خدمت رو ایران کرده در این رابطه به اسلحه فروشان دنیا. اسلحه فروش فقط به آمریکایی هستن، روسا هستن، چینیا هستن و برزیلیا هستن، کشورهای مختلف، هندیا هستن. اینها هر چقدر ناامنی در منطقه زیاد بشه برای بازار اسلحه گرم میشه و ایران در ایجاد ناامنی در منطقه در این 40 سال نقش بسیار ویرانگری داشته. اگر چه این نقش بیشتر تبلیغات بوده، ایران خودش از نظر نظامی امروز به هیچ وجه کشور قوی نیست. اصلا ایران نیروی هوایی قابل ذکری نداره، به هیچ وجه نداره، برای اینکه نمیتونه از خارج به خاطر تحریم ها هواپیما بخره. ولی بازار اسلحه در کشورهای عربی خلیج فارس و عربستان سعودی غیرزاده گرمتر از هر زمان دیگر شد. یکی از دلایلش اینه که این نگرانی که در اونجا ایجاد میکنن همیشه برای به طور کلی نقش ایران در سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه 100% به ضرر منافع ملی ایران بوده، یعنی بر ضد رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ما بوده. ولی برای دست راستی ها و اسلحه فروشان بین المللی نتایج بسیار مثبتی داشته. این یه واقعیت غیر قابل انکار. حالا مبارزه با این، اگر ما فکر کنیم مبارزه با این یه مبارزه داخلیه، این تنها ایرانی ها هستن که توانایی تقدیر این فاجعه رو دارن. کی و چگونه باز مربوط به ایرانی هست. در خارج خصوصا آمریکا و اروپا میگن خب این فاجعه ای که این رژیم شبه فاشیستی ایران اونجا درست کرده، خطر بزرگش برای ما چیه؟ وقتی بخون ردبندی بکنن، راجب حقوق بشر صحبت میکنن، راجب فساد صحبت میکنن بدون چرا. ولی در درجه اول میگن نکنه این رژیم، برای اینکه امروز ایران بالقوه توانایی ساختن سلاح هسته‌ای داره و سلاح هسته‌ای سلاح معمول به اصطلاح عرفی نیست که اگه ایران بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه و توانایی پرتابش رو اسرائیل داشته باشه، یعنی نابودی یک کشوری. و بنابراین اسرائیل هم که سلاح هسته‌ای داره، یعنی نابودی خودکش، سلاح خودکشی است. تمام اسلحه‌ها در سراسر تاریخ اینون می‌شدن، درست می‌شدن برای اینکه مورد استفاده قرار بگیرن برای از بین بردن دشمن. سلاح هسته‌ای طوری درست شده که به کار بردن اون یعنی خودکشی. یعنی دقیقا فکر کنید که روسیه و آمریکا بیش از 80% تسلیحات هسته‌ای دنیا رو دارن. فکر بکن بین این دو تا کشور جنگ بشه، یا بین چین که سلاح هسته‌ای وسیع داره و روز به روزم داره گسترشش میده. بنابراین میخوان این رو سلاح هسته‌ای، برای همین عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای که مورد حمایت تمام این کشور، تلاششون اینه که گسترش این داشتن این سلاح ها رو در دنیا تا اونجا که میتونن مهار بکنن. این برای این کشورها اولویت داره از جهت منافع اقتصادی، امنیتی و به طور کلی صلح داخلی خودش. این یه واقعیتیه. این ماییم که در برابر یه رژیم شبه فاشیستی قرار گرفتیم و مبارزه با اون مسئولیت مردمی است که در اونجا زندگی
می‌کنیم. دکتر فرهنگ، به کرات رژیم رو شبه فاشیستی اطلاق کردی. فکر نمی‌کنید واقعا یک رژیم 100% فاشیستیه؟
به این معنا که من میگم شبه فاشیستی به این شکل که یک حزب احزاب در جاهایی که فاشیست وجود در ایتالیا یا در اسپانیا یا در آلمان حزبی وجود داشت که در اون حزب به طور رسمی ضدیت با اقلیت‌ها یا با گروه دیگه، همون جنایاتی که امروز رژیم مثلا علیه بایام، این تشکیلاتی وجود داشت و این تشکیلات به طور خیلی رسمی داشت به اصطلاح این سیاست‌های فاشیستی رو به اجرا می‌ذاشت. در ایران اون تشکیلات وجود نداره. به همین دلیل هم است که الان ما در ایران آشوب می‌بینیم. یعنی اگر شما مطبوعات ایران مثلا فکر بکنید این جنگ و جدالی که بین ظریف و روحانی بودی، مثلا میگن ظریف وزیر خارجه کشوره، بهش میگن تو جاسوس آمریکایی. اینه که بهش میگن شبه فاشیستی به این دلیل که از نظر دخالت در حریم خصوصی زندگی، ضدیت با موزیک، ضدیت با زنان، ضدیت با اقلیت‌های مذهبی، تمام این سیاست‌های فاشیستیه. ولی اون تشکیلاتی که یک رژیم ریشه‌دار فاشیستی در اونجا باشه، معیارهایی که داریم آلمان و ایتالیا و یا مثلا امروز فکر بکنی حتی کره شم، از اون جهت اینا ندارن. اونو آخوندا بیشتر تو خانوادگی. اولا یه نکته دیگه بخوام براتون بگم، فاشیست هر جایی که به وجود اومده مثل دموکراسی اومده با ارزش‌ها و سنت‌های داخلی اون کشور گره خورده. فاشیسم آلمان با فاشیسم ایتالیا با فاشیسم اسپانیا به کلی تفاوت داشتن، ولی قرابتایی داشتن، هماهنگیایی داشتن. اینی که در ایران یک کشور شیعه، حتی امام حسین و امام حسن و از غیر ذالک، فاشیست به ایران اومده توی به خرافات تشیع گیر کرده و خرافات تشیع در اختیار آخونداییه که دائم با هم رقابت دارن، رفتارهای خانوادگی دارن. اینه که این به صدا فقط علت شبه فاشیست میگم، نه به این معنا که ظلم و جور و جنایاتش کمتر از دیگرانه، به این دلیل که اون تشکیلات سیستم تکفیری مستقل که کسی جرأت این که یک کلام بر ضد دیگری حرف بزنه وجود خارجی در ایران الان اینطوری نیست. در ایران اصلا اینطوری نیست که در سبب بکنه احمدی نژاد میاد بر رسوایی های گذشته. یکی از رسوایی هایی که احمدی نژاد مطرح کرده بود که موقعی که 54 از اعضای سپاه پاسداران در سوریه یکی از گروه های مسلح دستگیر کرد، ایران گفت ما رفت جنگ کردیم و اینا رو آزاد کردیم، رهاشون کردیم با از بین بردن این گروه به اصطلاح مسلح در سوریه. احمدی نژاد دیروز در ایران گفته که نه، ما برای رهایی اونها 57 میلیون دلار به عمان پول دادیم که اونا این پول رو دادن به گروه های مسلح سوریه که اینا آزاد بشن. و نمونه های بسیار زیادی که این به اصطلاح هرج و مرج و بلبشویی که در ولایت فقیه وجود داره، اینه که به صحیح تر بگیم شبه فاشیستی، برای اینکه اون تشکیلات به اصطلاح از بالا به پایین 100% کنترل شده و نفسی مخالف در نیامدن و در اونجا هنوز ایجاد نکرده.
آقای دکتر، مسئله انتخابات ایران پیش رو هست، مسئله صحبت هایی که آقای ظریف کرده و عکس العمل هایی که بوده و اینکه اشاره کردید که ایران دیگه اون نفوذ قبلی رو در مثلا عراق نداره، ولی فکر نمی کنید که نفوذ ایران هنوز در کشورهای مثل یمن، مثل لبنان، مثل بعضی از کشورهای دیگه در اون منطقه هنوز ادامه داره و کمک‌های مالی که می‌کرد، البته شاید اشارتون به این هست که کمک‌های مالی رو که جمهوری اسلامی می‌کرد به این به نهادهای نیابتی که وجود داشتن دیگه وجود نداره و اونها یواش یواش دارن از دوروبر ایران کنار میرن. یکی این موضوع رو خواستم توضیح بیشتری بدید و بعدم بپردازیم به مسئله انتخابات ایران و این که واقعاً این کمپین و تلاشی رو که عده‌ای دارن میکنن که مردم پای صندوق‌های رأی نرن و گول نخورن تا چه حد ممکنه مؤثر واقع بشه، و ترفندهایی رو که آخوندها بردن برای اینکه مجدداً مردم رو یا به صورت واقعی یا با ترفندهایی که بلدن بیارن پای صندوق‌های رأی و حتی صندوق‌های رأی رو بدون اینکه کسی رأی انداخته باشه پر بکنن. در فرصتی که داریم برای پایان برنامه حدود 7-8 دقیقه اگر که بپردازید به این مسائل ممنون میشم.
ببینید، نفوذ ایران در انقلاب ایران در 42 سال قبل، در سالهای اول، در کشورهای عربی مقبولیت داشت، خصوصا تو توده‌های عرب. یه انقلابی بود که بدون حمایت خارجی ایجاد شده بود، داخلی بود. به هر حال میلیون ها انسان از تمام طبقات مختلف با همه این دردهایی که آدم به دلیلش داره وجود داشت و این در منطقه خاورمیانه بی سابقه بود. یعنی ولی با گذشت زمان زیاد طول نکشید که مردم در خاورمیانه، مثل سنجش افکاری که امروز در خاورمیانه راجع به ایران وجود داره در مقایسه با سنجش افکاری که 40 سال قبل وجود داشت، تفاوت زمین تا آسمون داره. در اون موقع فکر میکردن در ایران یک تحول عجیب مثبت برای منافع به سر مردم شده و حالا میبینن که یک سیستم، یکی از فاسدترین، یکی از مستبدترین، یکی از خشنترین رژیم های خاورمیانه بین مردم اونجا میدونن. نفوذ ایران امروز در منطقه نفوذ خریداری شده است، یعنی به این گروه های نیابتی در عراق، در سوریه، در یمن و در جنوب لبنان حزب الله میخرن اینا رو. و این خریدن این نوع، هیچ وقت خریدن نفوذ نمیتونه بدون به صدا به ادامه نامحدود داشته باشه. دیر یا زود اولا به نتیجه نمیرسه و دیر یا زود توانایی ایران برای ادامه این کار و مخالفت دیگران با این جلوی زمان میخواد. ولی این خطری برای هیچ کس نیست. ایران کوچکترین خطری برای اسرائیل به معنای اسرائیلی بخواد نابود کنه اصلا. ایران بهترین خدمت رو به دست راستی ترین عناصر اسرائیلی و بر ضد نیروهای طرفدار صلح و مذاکره با فلسطینیا کرد. این یه واقعیته. انتخابات در ایران امروز بر مبنای سنجش افکاری که در ایران میکنن اینه که شاید حدود 15% از مردم ایران در هنوز در این رژیم از رژیم حمایت بکنن. فکر 4 میلیون اعضای کسانی که رژیم استخدام کرده در سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعاتی و تمام این تشکیلات مذهبی که در ایران درست کردن. خانواده های اینها، تمام اینها هم چون مذهبیه، هم احساس به اصطلاح مذهبیشون نسبت به رژیم هنوز وجود داره و بالاتر از این موقعیت اقتصادی و اجتماعی خودشون رو در بقای این رژیم میبینن. این اصلا و ابدا در زمان شاه وجود نداشت. در زمان شاه یک افسر ارتش یا یک پاسبان شهربانی، یک افسر شهربانی هرگز ادامه شغل و موقعیت خودشون در اجتماع رو در گروه ادامه سلطنت نمیدیدن یا در ادامه یک دولت یا شاه خاص نمیدیدن. اونها میان و میرن و شهربانی و ارتش میمونه و زندگی. ولی در جمهوری اسلامی اینطوری، در جمهوری اسلامی اون چیزی که میگن سپاه پاسداران یک تشکیلات فاشیستی حامی رژیمه که خانواده های اینها از نظر اقتصادی، از نظر مسکن، از نظر حتی رفتن به دانشگاه از اولویت های بالایی برخوردارن که هیچ ارتباطی به اصول رسم به صدا معمول اونا نداره. اینا در اونجا اینا رو میتونن باز دوباره بیارن به طور مسلم در صندوق ها و دروغ هم بگن، حق بازی هم بکنن، چون این رژیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، یه رژیم تقیه یعنی استالینیسم که بیان درست بکنن که بگن این. ولی از این که ما باید سعی بکنیم در خارج از کشور رژیم داره عجیب پول خرج میکنه از طریق لابی های خودش در واشنگتن، در لندن، در پاریس، در مونیخ، در غیر جاها، در برلین، که بگه در ایران انتخابات است، برای اینکه میخوان یک چهره مردمی از ایران. مبارزه‌ای که ما در خارج از کشور میتونیم بکنیم که افشا کردن این دروغ های رژیم در رابطه با به سر انتخابات در ایرانه. و مردم داخل ایران هم باید دید که به نظر من کسانی که امسال به انتخابات رمیان کمتر از هر زمان دیگری خواهد بود، ولی از اونجا که هنوز اینهای بخشی از جامعه 10% 15% که هنوز اون حمایت رو دارن میتونن عکس‌هایی بگیرن از تظاهرات اونها، از رای دادن اونها و به تبلیغات خودشون ادامه بدن. ما در خارج کشور میتونیم با فعالیت‌های به اصطلاح اصولی و ملموس خودمون این فعالیت‌ها و این تبلیغات ایران رو خنثا بکنیم، حداقل در افکار عمومی دنیا و قابل و خصوصا خاورمیانه.
دکتر فرهنگ، اشاره کردیم به این که بعد از انقلاب ایران کشورهای عرب به خصوص با توجه به این که رژیم جمهوری اسلامی بدون دخالت خارجی روی کار آمده بود، تونست که در کشورهای عربی نفوذ پیدا بکنه و واسه شون جالب باشه. آیا واقعا با این نظر که به هر حال هنوز ما میشنویم که آقای کارتر نقش داشت در این موضوع، اون مسافرتی که به ایران کرد کمی قبل از انقلاب و بعد در واقع اون میدونی که به خمینی دادن در اروپا، در پاریس، در نول دو شاتو و به اصطلاح اجازه دادن که بتونه پروپاگانداهای خودش رو ادامه بده و اینا رو شما دخالت خارجی نمی‌بینید؟ یا اینکه نظر
اینه که اولا وقتی میگم انقلاب ایران برای توده های عرب، نه دولت های عرب، برای توده های عرب که همه در کشورهای استبدادی زندگی میکردن، برای اونها جذابیت داشت. این یه واقعیت غیر قابل انکاره. با گذشت همونطور که انقلاب اتحاد جماهیر شوروی برای بسیاری از روشنفکران ایران و روشنفکران خاورمیانه جذابیت داشت، حزب توده بزرگترین موفق‌ترین حزب از جهت جلب نیروهای طبقه متوسط و روشنفکر ایران بیش از هر کی، و اینا از کی حمایت می‌کردن؟ از استالین. یعنی اون یه تصوری از اون داشتن و مخالف. اگر شما از استالین انتقاد می‌کردید دقیقا همون بلایی رو سر میاد. امروز اگر بگی خمینی در ایران خائنه، بنابراین این بالاتر از این تمام نیروهای سیاسی، جبهه ملی، حزب توده، چریکهای فدایی خلق، نهضت آزادی، همه از این انقلاب حمایت کردن. ببین از تمام اینا رو تمام کارتر گفته بود بیان بکنن. اون چیزی که مردم باید بهش توجه، وقتی که دنیای غرب به این نتیجه رسید که خیلی نکته بسیار مهمیه که من مقاله راجبش نوشتم برای شما این رو فرستادم، این شاه بود که به صدام حسین فشار برد که خمینی رو از عراق بیرون بکنه، این شاه بود که اجازه نداد هیچ کشور اسلامی دیگه به خمینی ویزا بده. علت این که اون رفت فرانسه برای اینکه ایرانی ها در اون زمان نیاز به ویزا نداشتن، و وقتی یک آخوندی اومد اینجا و کی اومد حمایت کرد؟ روشنفکران ایران در سراسر اروپا و آمریکا هجوم آوردن به نفت شده، از جمله خود من. به اون هجوم مصاحبه بکنیم، حرف بزنیم، او رهبر انقلابی استبدادیه که ما باش مخالف بودیم. این وقتی به اونجا رسیدن،
آقای دکتر یک دقیقه وقت داریم ببخشید، میفهمید؟
وقتی به اونجایی رسیدن که شاه تموم شد رفت و خمینی رهبره، در اون موقع معیارای جنگ سرد که نبادا ایران بیفته توی خط اتحاد جماهیر شوروی، به طور مسلم ترجیح میدادن که آخوندا بیان سر کار یا از نظر خودشون نبادا چپیا بیان. و خیلی جالبه که هم این رژیم شاه به مسلمان‌ها چقدر امکانات فعالیت داد در ایران. چرا؟ برای اینکه اسلام رو، مذهب رو ضد کمونیست میدونستن. آمریکایی ها در سراسر دنیا به مذهب رو به عنوان یک نیروی ضد کمونیستی ازش حمایت میکردن. اینو نیروهای جوان که بعد از فروپاشی شوروی بهش توجه ندارن. علی میرسپاسی کتاب بسیار جالبی راجع به این که حتی که چه رژیم ایران، حتی اشرف پهلوی مجله‌ای درست کرده بود که 20 شماره در اومد. این مجله بیشتر زهادت ضد غربی، اون غرب زدگی رو که میگرفتیم و دفاع از اسلام و این حرفا، شاه و دوروریاش فکر میکردیم که این به نفع رژیم و بر ضد کمونیسم. اینها رو باید درک بکنیم که بگیم چرا و جنگ سرد رو در نظر بگیریم. این اینا واقعیاتی است که دایجان ناپلئونی راجبش فکر کردن، فرار از واقعیت و فرار از منطقه.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر منصور فرهنگ، مثل همیشه لطف دارن به این برنامه. از شما بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم، از علی عزیز بی‌نهایت سپاسگزارم و تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.